أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم در این فرخنده ایام و فرخنده لیالی تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان یکی دیگه از برنامه‌های این شبکه وزین رو، برنامه کاوش، که الحمدلله این توفیق رو داریم در محضر حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی هستیم. برنامه‌ای هست که به پاسخگویی به شبهات باستانگرایان، آتئیست‌ها و اون افرادی که بالاخره وجهه الحاد نو رو دارن متولی میشن و در حقیقت عهده‌دار این نوع شبهات شدن، انشاءالله توفیق داشته باشیم و پاسخگوی به این شبهات باشیم. سلام عرض میکنم حضرت استاد، در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی اصفهان له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که هر کجای عالم هستن ایام به کامشون باشه، طاعاتشون مورد قبول حضرت حق باشه و انشاءالله که بتونیم با برنامه خوبی مهمان لحظه های خوش عزیزانمون باشیم
انشاءالله. خب عزیزانی که همراه ما بودن مسلماً مستحضر هستند که سبک و روال برنامه به چه شیوهی هست، اما برای اون افرادی که ممکنه به تازگی همراه ما شده باشن و مقدمه‌ای هم باشه برای شروع بحث، یک مختصری از اون چیزی که بناست انشاءالله تقدیم بشه به بینندگان عزیز بفرمایید استفاده میکنید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، ما از این جلسه ای که خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون هستیم فصل محرم رو آغاز میکنیم، یعنی در واقع شبهاتی که در باره آقا ابوعبدالله علیه السلام، البته با توجه به اینکه هنوز محرم الحرام چند روزی مونده که هلال ما رؤیت بشه، ما شبهات درباره عزاداری و عاشورا و اینا رو الان نمیگیم. امشب یک شبهات دیگری درباره امام حسین که این آقایون مطرح کردن رو ذکر خواهیم کرد و انشاءالله در جلسه بعد که دیگه در ایام محرم طبیعتا خواهد بود، انشاءالله شبهات متناسب با اون ایام. اما بالاخره شاه بیت سخن ما در این ایام آقا ابوعبدالله علیه السلام و سلام هستش. خب یکی از شبهاتی که اینها مطرح میکنن به در باره امام حسین، اینها بر این باور هستن که امام حسین علیه السلام در دفاع از عثمان شرکت کرده و عرض کنم خدمت شما با امام حسن با همدیگه رفتن و عرض کنم که خلاصه اینها توسط میگه عثمان رو معتقده که دوستداران امیرالمومنین کشتن و بعد هم میگه امام حسین با مروان دشمن بود و بعد صحبت از خواستگاری مروان از ام کلثوم میکنه در بعد از مرگ عمر و یک سری گفتگوهایی بین امام حسین و مروان و بعد هم معتقده که امام حسن آدم مثلا صبوری بوده اما امام حسین نستجیره بله آدم این تعبیر خیلی زشتی میکنه، آدم مثلا به عنوان حتاک و اینها ذکر میکنه. خب این کلیپ اولی هست که این آقا بیان میکنه و دربارش صحبت میکنه، اینها انشالله با هم ببینیم و بعد نمیشه.
بسیار خوب. پس ما مستقیمن بخوایم وارد همین بحث بشیم، چه بهتر که شبهه رو از زبان خود همون کسی که این شبهه رو بیان داشته بشنویم. کلیپ شماره 4980 با هم دیگه ببینیم این کلیپ رو، انشاءالله برمیگردیم و به نقطه اون خواهیم نشست.
حسین در دوران عثمان نقش دیگری هم داشته و اون نقش حفاظتی بوده که علی ابن ابی طالب به حسن و حسین و همینطور عبدالله ابن زبیر داده بود تا به نوعی بتوانند از خلیفه محافظت بکنند، هرچند خلیفه یعنی عثمان توسط برخی از در واقع شیعیان بعدی علی کشته شد، اما حسن و حسین سعی کردند نقش حفاظتی خود رو به درستی ایفا بکنند و زمانی که خبر مرگ عثمان به علی رسید با لحن بدی با اونها صحبت میکنه و به اونها عتاب و خطاب. حسین ابن علی با مروان ابن حکم مشکلات بزرگی داشته و با برخی از صحابه هم دچار مشکل بوده، از جمله همین سعید ابن عاص که بعد از مرگ عمر به نوعی از ام کلثوم خواهر حسن و حسین خواستگاری میکنه، مبلغی رو هم پیش میفرسته و زمانی که به خواستگاری ام کلثوم میآید ظاهرا میبیند که حسین حضور نداره و وقتی این مطلب رو از حسن سوال میکنه، حسن میگوید که حسین خوش ندارد که چنین ازدواجی انجام بشه و ما میبینیم که سعید ابن عاص از درخواست ازدواج خودش صرف نظر میکنه و حتی از گرفتن آن مبلغی هم که پیش فرستاده بود خودداری میکنه. نکته جالبتر این هست که در مدینه زمانی که مروان ابن حکم والی مدینه بوده، حسین ابن علی با او به گومگوهای بسیار زیادی داشته و حتی اشاره شده که به نوعی این دو نفر در دعاوی مختلف مالی و غیر مالی با یکدیگر دست به حتاکی هم می زدن و یکی از ایراداتی که ما با خانش در واقع متون تاریخی به اون می رسیم این هست که هر اندازه حسن به نوعی دارای سعی صدر بوده و زبان به حتاکی نمی گشود، علی گزارشاتی وجود داره که حسین ابایی از بکار بردن برخی الفاظ زشت نداشته، حتی فحش‌هایی در خصوص مادر برخی از اشخاص داده، از جمله به حر ابن یزید ریاهی، همینطور به مروان و به پیام رسانهایی که از طرف مروان یا دیگران می آمدن. نکته دیگر این هست که در واقع ابن سعد در کتاب طبقات آورده که حسن و حسین پشت سر مروان نماز هم می گذاردن با اینکه با او مشکلی داشتن و به نوعی او رو یک والی غاصب می دانستن که از طرف معاویه حاکم اونجا شده، اما با توجه به اینکه گزارش ها نشان می دهد مروان همواره بر روی منبر علی رو هم لعنت می کرده، اما حسنین پشت سر او نماز هم می خواندن. حتی در واقع در کتاب طبقات از قول محمد باقر هم آمده که به نوعی حسین در زیر منبر می نشست و از زمانی که خطبه مروان شروع می شد تا انتها این دو نفر به همدیگر دشنام هم می دادن، اما حسین پشت سر او نماز هم می خوانده. برای همین روابط بین این افراد در حالی که دارای یک تنش بود، مبتنی بر یک اصولی در بین اعراب بود که شاید برای دوستان بسیار سطحی باشه، اما قطعا در جایی که ما در جلسه دوم به مباحث مربوط به همسران و فرزندان حسین خواهیم رسید، نکات شگفت‌انگیزی برای شما روشن خواهد شد که چگونه ما نگاهی بسیار سطحی به مسائل مربوط به تاریخ اسلام داریم، در حالی که این دشمنی‌های اعتقادی که ما برای خودمان ساختیم عملاً دارای وجاهت تاریخی نیستند.
بسیار خوب. خوب این صحبت‌ها رو مستقیما شنیدید، صحبت هایی که بالاخره شاید بازگو کردنشون و بیانشون توی هر جمعی یه مقدار حالا بدون تعارف این قساوت قلب بخواد، اما از اونجایی که مخاطب ما شما بینندگان عزیز قشر فرهیخته ای هست و قطعا مستقیما باید همین شبهه رو همان گونه که بیان شده بشنوید، خب این هم تمام و کمال در خدمت شما قرار میگیره. حضرت استاد در خدمتتون هستیم نسبت پاسخ به این شبهه.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطوری که مستحضر هستید، ایشون مسئله رو با این آغاز کرد که امام حسین در کنار امام حسن از کسایی بودن که مدافع عثمان بودن.
بله.
ببینید ما شایسته است اصل این خبر رو ببینیم و بعد بپردازیم به ادامه ماجرا. این کتاب تاریخ المدینه المنوره عمر بن شبه نمیری محقق فهیم محمد شلتوت اصلا این روایت رو از اینجا شروع میکنه، حدس ببینید در صفحه 1303 جزء چهارم این کتاب، این سلسله از محمد بن یوسف بن سلیمان شروع میشه، ادامه پیدا میکنه تا در صفحه بعد یعنی 1304 میرسه به آقای به نام ابن ابی ذئب عن الزهری عن سعید بن المسیب. خب بعد این قسمت روایت هست که میگه به امیرالمومنین خبر رسید که عثمان یراد و قتله، بالاخره قرار عثمان رو بکشن و بعد میگه ما مروان رو میخوایم اما قتل عثمان رو خیر. بعد میگه به امام حسن و امام حسین که برید شما در کنار خانه عثمان و او رو رها نکنید. بعد زبیر پسرشون میفرسته، طلحه پسرشون میفرسته و عده‌ای از اصحاب میفرستن که عثمان مثلا کشته نشه. و بعدم میگه رم الناس فیهم به سهام، مردم خلاصه به سمت اینها در واقع تیر مینداختن تا اینکه امام حسن علیه السلام دم در به خانه عثمان زخمی شد. خب این اصل روایت. اما نسبت به این روایت من چند تا نکته نسبت به اصل سندش دارم، حالا تا برسیم به محتوا.
بله.
تا برسیم به محتوا، چون این روایت نه از نظر سند نه از نظر محتوا مورد قبول علمای اسلام نیست و خود حتی علمای اهل سنت این رو زیر سوال بردن. اولا شما ببینید اینجا نقل از سعید ابن مسیبه. سعید ابن مسیب طبق پژوهش‌های انجام گرفته تابعیه، مثلا این در واقع معلوم نیست در اون حادثه حضور داشته باشه که بخواد این قصه رو دیده باشه و عرض کنم محضر مبارک شما یک روایت مستقیمی کرده باشه. این نسبت به اصل آقای سعید ابن مسیب که اینجا در واقع نامش ذکر شده و در این روایت ما با او مواجه هستیم به عنوان آخرین فردی که در سلسله سند وجود داره. نکته بعدی نسبت به راویان قبل از آقای سعید ابن مسیبه، راویانی که قبل از او وجود داشتن. ببینید ما در این روایت شخصیتی رو داریم به اسم ابن ابی ذئب که من خدمت بینندگان عزیزمون نشون دادم اون چیز رو، عرض کنم که نامش رو متوقع قبل از مسئله ابن ابی ذئب. ببینید ما باید این تاریخ وفات این سعید هم ببینیم. نکنید سعید ابن مسیب بعد از 90 از دنیا رفته، بعد از سال 90 سعید ابن مسیب که به قول از بزرگان تابعینه، بعد از سال 90. خب اینجا منابع چی گفتن؟ گفتن به قول معروف ببینید مات سنت و سلاس و تسعین 93، بعضی ها گفتن 94، بعضی ها گفتن 95. خب حالا این آقا اقوال مختلفی در مورد سنش وجود داره، در مورد تاریخ وفاتش وجود داره که بالاخره این از بزرگان تابعین بود و اینها، و بعضیا آمدن اینجوری که خاطرم میاد گفتن مثلا 70 و اندی بوده سنش. خب این آقا آیا اصلا اساسا در اون رخداد حضور داشت حضور نداشت، چند سالش بود؟ خیلی مشخص نیست. حالا اصلا شما فرض بکنید که سعید ابن مسیب در اون رخداد هم حضور داشته باشه، خب اصلا دیده باشه، از این جهت مشکلی نداشته باشه روایت. ولی قبل از آقای سعید ابن مسیب شخص هست به نام ابن ابی ذئب. خب این آقا از طرف علمای اهل سنت تضعیف شد. شما ببینید من در همین کتاب اخبار، اگر مانیتور من رو اتاق فرمان نمایش بدن، در همین کتاب این صفحه 1304 بود، اینجا 1305 ادامه روایت، 1306 وقتی روایت تمام میشه عمر ابن شبه نمیری میگه و هذا حدیث کثیر التخلیط، این روایتیه که بسیار مخلوط شده با هم دیگه، راست و دروغش با هم قاطیه. منکر الاسناد لا یعرف صاحبه الذی رواه عن ابی ذئب. میگه اون کسی که از ابو ذئب روایت که ابن ابی ذئب روایت کرده همین کی هست؟ یعنی سند رو خود عالم اهل سنت زیر سوال برده.
بله.
محتوا رو خود عالم اهل سنت زیر سوال برده. اما این آقا فقط میاد نقل میکنه. خب بابا اگر یه چیزی رو نقل میکنی آخرش هم بگو که این ضعیفه، خود علمای مسلمان این رو تضعیف کردن. خب این رو نمیگن، این شرافت علمی رو ندارن. همین روایت در کتاب الرياض والنظر في مناقب العشره مربوط به محب طبری آمده در جلد سوم در صفحه 63، دقیقا همون سند ابن شهاب زهری بعد از آقای سعید ابن مسیب میپرسه روایت رو و همون ماجرا، یعنی همون سنده، سند دیگری نداره. خب این پس اصل روایت، عالم اهل سنت سندش رو ایراد گرفت و گفت محتواش هم چیه؟ بسیار مخلوطه، راست و دروغ قاطی شد. اما بریم باز از جنبه های دیگری بررسی بکنیم، ببینیم آیا واقعا اساسا امام مجتبی علیه السلام اصلا پیش عثمان رفتن نرفتن، در اون حادثه بودن نبودن، و اساسا قاتلین عثمان چه کسانی هستن. راجع به این باید گفتگو بکنیم، چون ایشون معتقد دوستداران امیرالمومنین بودن. ببینید من یک سند دیگه نمایش میدم، کتاب عقد الفرید. در جلد پنجم عقد الفرید در چاپ دارالکتب العلمیه ملاحظه بفرمایید، یک روایتی رو مطرح میکنه در صفحه 58، میگه وکان علی کل ما استکن ناس الیه امر عثمان ارسل ابنه حسن الیه. میگه امیرالمومنین وقتی هر کسی میومد که شکایت میکرد از بالاخره کارهای عثمان، امام حسن رو میفرستاد به عثمان تذکر میداد. فلما اکثر علیه، زمانی که این مسئله زیاد شد، قال له، عثمان گفت به کی؟ به امام حسن، ان اباک یرا ان احدا لا یعلم ما یعلم. گفت بابای تو فکر کرده که هیچ کسی نمیدونه اون چیزایی رو که او میدونه. یعنی یه جورایی خودش دفاع کرد عثمان که نه آقا چرا انقدر به من تذکر میدید، و نحنو اعلم و ما نفعل، ما خودمون میدونیم چه کار میکنیم. داره که فکف عنا، خب فکف عنا، بی خیال ماشید، برید نه دیگه به ما بگید. فلم یبعث علی ابنه فی شیء بعد ذلک. میگه اصلا دیگه برای هیچی امیرالمؤمنین امام حسن رو پیش آقا نفرستاد. خب یعنی چی؟ برای هیچ، فی شیئن. ببینید نمیگه که این فی شیئن در امور مردم ها نکره است، فی شیئن در هیچ موردی دیگه امام حسن رو پیش عثمان نفرستاد. چرا؟ چون عثمان قبول نداشت اشتباه کرده، میگفت خودم بهتر میدونم چی کام کنم. خب حالا اینم عاقبت عمل خودش بود. خب طبق این نقل اصلا امیرالمومنین دیگه امام حسن اصلا نفرستاد. یعنی اون نقله علاوه بر اینکه عالم اهل سنت آمده زیر سوالش برده، عالم دیگر اهل سنت یه نقل معارضی با اون میفرسته که وقتی ما گفتیم آقا دیگه برای هیچی نفرستاد امام حسن رو، یعنی دیگه حتی برای مرگ عثمان هم، در محاصره عثمان هم امام حسن رو نفرستاد. خب این از این. اما نکته سوم و محور سوم، ببینید در این نقل چی آمده بود در این نقل اول. ببینید خیلی جالبه، میگه بعث از زبیر ابنه، بعث از طلحه ابنه، زبیر بچهشو فرستاد، طلحه بچهشو فرستاد. خب این آقایون طلحه و زبیر آیا همونا نیستن که جنگ جمل رو درست کردن؟ دقیقاً اینها کسانی هستند که جنگ جمل رو درست کردن به خونخواهی عثمان، و در واقع بر اساس متون تاریخی خود اینا قاتل عثمان هستند. خود اینا، ببینید من سند نشون میدم. یک نمونه، حاکم نیشابوری در المستدرک الصحیحین نقل میکنه، جلد سوم در صفحه شماره 128، میگه سمعت الحسن، این راوی اسرائیل ابن موسی از حسن بصری شنیده، جاء طلحه و زبیر الى البصره، میگه طلحه و زبیر اومدن بصره، فقال لهم الناس ما جاءكم، مردم گفتن خب اومدید بصره چه کار؟ قالوا نطلب دم عثمان، آمدیم برای خونخواهی عثمان. قال الحسن، حسن بصری میگه ایا سبحان الله افما کان للقوم اقولون، سبحان الله این مردم عقل نداشتن، فیقولون والله ما قتل عثمان غیرکم، این مردم عقل نداشتن که بگن به خدا قسم عثمان رو نکشت جز شماها. ببینید حسن بصری در اون عصره، در اون دوره است، داره میگه این مردم نمیدونن که عثمان رو خودشون کشتن. خب کسی که قاتله بچهش رو برای دفاع از عثمان میفرسته، یعنی محتوا ایراد داره. آقا امیرالمومنین امام حسن رو فرستاد، نمیدونم زبیر بچه‌ش رو فرستاد، طلحه بچه‌ش رو فرستاد. خب این طلحه و زبیر که خودشون نقش داشتن، اینم یه سند. باز اسناد دیگه ارائه بدیم. ببینید خود این آقای طلحه در همون کتاب طبقات الکبرایی که این آقای سلیمانی امیری داره بهش آدرس میده، چاپ دارالصادر بیروت جلد سوم صفحه 223 ملاحظه بفرمایید. میگه بلغنی ان مروان ابن حکم، میگه به من خبر رسید که مروان ابن حکم رما طلحه یوم الجمل، یه تیر به طلحه زد در روز جمل و هو واقفون الا جنب عایشه، در واقع کنار عایشه وایساده بود، رما به سهمن، یه تیری انداخت به سمت آقای طلحه. فاصاب ساقه، تو بعضی نقل داره ساق، تو بعضی نقل داره به گلوی طلحه خورد. ثم قال والله لا اطلب قاتل عثمان بعدك ابدا. خب گفت به خدا قسم دیگه بعد از اینی که تو رو زدم دیگه خون عثمان رو طلب نمی کنم، چون میدونستم طلحه قاتله. در اون نقلش اصحاب جمل، تو بعضی نقلا نام جناب عایشه رو ذکر میکنن، تو بعضی نقلا بالاخره عرض کنم در مورد زبیره و حتی همین طلحه و زبیر اصلا نمیشن آب به عثمان برسه، بلازوری نقل میکنه و دیگران. بنابراین این متن پر از ایراده، این متنی که این آقا داره نقل میکنه که بله آقا اینا به قول معروف کسانی بودن که امیرالمومنین فرستاد، خب ادامهش داره، زبیر فرستاد، طلحه فرستاد، خب اینو نمیخونه با تاریخ، این چه متنیه که تو انتخاب کردی. خب بعد یه نکته دیگه ایشون گفت، ایشون گفت که دوستداران امیرالمومنین عثمان رو کشتن. خب ما اینجا که نقل کردیم آقای حسن بصری میگه بابا اصحاب جمل عثمان رو کشتن. باز نقل دیگری داریم، حالا نقل طلحه‌شو خدمت شما نمایش دادم، نقلی معروف است در انصاف الاشراف بلازوری در عرض کنم خدمت شما جلد سوم چاپ دارالفکر صفحه شماره 46 روایتی رو نقل میکنه از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که یک عبارتی رو به کار میبرن در مورد ماجرای جمل و اینها نسبت به جناب ام المؤمنین عایشه. میگه امیرالمومنین فرمودن ان حمیرا ارم هذه ارادت ان تقتلنی کما قتلت عثمان بن عفان، میگه ایشون اراده کرده من رو بکشه همان طوری که عثمان را کشت. این روایت هم سندش معتبره طبق مبانی خود اهل سنت. خب عثمان توسط دوستداران امیرالمومنین کشته نشد، کسان دیگری هستن. خود این آقای مروان حکم که در واقع آمد و مقابل عرض کنم خدمت شما چیز قرار گرفت، آمد مقابل امیرالمومنین در جنگ جمل قرار گرفت به عنوان طلب خون عثمان، خود این مروان کسی است که در قتل عثمان دخیله و بلکه به گفته منابع آلمان اهل سنت و منابع تاریخی اتفاقا بیشترین نقش در قتل عثمان ای آقا داره. ببینید در تاریخ طبری در جلد یکم صفحه 382 چاپ دارالکتب العلمیه در مورد مروان که صحبت میشه میگه و هو الذی قاتل عن امیر المؤمنین عثمان بن عفان یوم الدار و الذی قاتل علی بن ابی طالب. یه نقل اینجا از اون طرف، از اون طرف ملاحظه بفرمایید در کتاب عرض کنم خدمت شما البدایه و نهایه ابن کثیر صفحه جلد 11 صفحه 212 عبارتی رو نقل میکنه، میگه و مروان، آخر خط اول دارم میخونم، و مروان کان اکبر الاسباب فی حصار عثمان. اصلا مروان بزرگترین سبب در محاصره عثمان بود، بزرگترین سبب بود، درست شد؟ خود این مروان. باز غیر از این مروان ما نقل های دیگری داریم در همین غیر از البدایه و نهایه، البته من عرض کردم صفحه 212 اسخام صفحه 712 ببینید جلد 11 صفحه 712 البدایه و نهایه که همین عبارت رو اینجا ذکر میکنه. خب این آقای علاوه بر آقای مروان باز ما افراد دیگری داریم که در واقع چه کار کردن، آمدن و عرض کنم خدمت شما در قتل عثمان شریک بودن. اون افراد چه کسانی هستن؟ من اجازه بدید از تاریخ برای شما نقل کنم. تاریخ مدینه دمشق جلد 46 چاپ دارالفکر در صفحه شماره 177 میگه ان عمرو بن العاص قال لعبد الله بن عباس، عمرو عاص به عبد الله بن عباس گفت که یا بنی هاشم اما والله لقد تقلدتم بقتل عثمان، قتل عثمان گردن شماست. قرم الاماء الاوارک، میگه شما عثمان هم مانند کنیزکانی که بالاخره قاعدگی دارن ولی سرشار از حواس هستن، ببخشید شما چنین عجله‌ای داشتید برای قتل عثمان. اطاعت کردید از فساق اهل عراق در عتاب عثمان و اینها، و خلاصه عثمان رو کاری کردید که اهل مصر و اینها بیان عثمان رو بکشن و بیان بالاخره نظرشون این باشه که عثمان کشته بشه. و خلاصه انما نظر الناس الى قریش و نظرت قریش الى بنی عبد مناف و نظرت بنو عبد مناف الى بنی هاشم. میگه ببینید مردم همه چشمشون به قریشه، نمیدونم قریشی ها چشمشون به بنی عبد منافه، بنی عبد منافه چشمشون به بنی هاشمه. یعنی خلاصه اگه عثمان کشته شده ریشه اصلی شما هستید. عبدالله ابن عباس یک جوابی میده، میگه به معاویه، میگه یا معاویه ما تکلم امرون الا ان رأیک، امرو آس حرف نمیزنه جز با اجازه تو، و این احق الناس ان لا یتکلم فی امر عثمان لانتما. اتفاقا سزاوارترین آدمایی که نباید در مورد قتل عثمان صحبت کنه شما دوتایید. چرا؟ اما انت یا معاویه فزینت له ما کان یصنع حتی اذا حسره طلب نصرک. میگه تو اون آدمی هستی که برای عثمان کاراشو زینت دادی، یعنی هر کاری میکرد تو میگفتی خوبه، خوبه، عالیه،
تشویق میکرد.
بله، نمونه هایی داریم در تاریخ. مثلا فرض بکنید که عبادت ابن صامت این گیر میداد به شراب فروشی معاویه، خب بعد و به بالاخره جرمای معاویه، معاویه نامه میزه عثمان این اذیت میکنه، تبعیدش کن، اینورش کن، اونورش کن. و مثلا خب از صحابه پیامبر بود، خیلی آدم حسابی بود، خیلی آدم حسابی بود. ولی خب ببین مثلا داره میگه ما بیشتر شراب میفروشی، خب به جای اینکه بگن آقا نه خب این کارش درسته، شما داره نهی از منکر میکنه، ولی نامه میرش به عثمان آینه تبعیدش کن. نامه مینوشت مالک اشتر، کمیل، کی اینا رو تبعید کن. تمام اینا اسنادش موجوده. اون تا من نمیتونم بالاخره همه اینا رو نمایش بدم، زیق وقت برنامه ما اجازه نمیده. اما به هر صورت این جمله‌ای که آقای عبدالله ابن عباس میده فلش بک داره میزنه به اون ماجرا. ماجراها در واقع میگه تو بعدش زینت دادی آنچه که بالاخره این آقا انجام میداد. حتی اذا حسره، زمانی که این دیگه در محاصره قرار گرفت، طلب نصر کرد، از تو درخواست یاری کرد، اما فابتعت عنه، تو کندی کردی و این کارو نکردی، و احببت قتله، تو دوست داشتی کشته بشه، و تربصت بهی، هی این دست اون دست کردی، علاقه داشتی. تو بعضی نقلا داریم معاویه، از افراد دیگه داریم، تو این کارو کردی چون دوست داشتی خودت به حکومت برسی، اصلا دنبال این بودی. و اما انت یا امر، اما امر از تو، فاضرمت المدینه علیه، تو آمدی و مدینه رو علیه آقای عثمان چکار کردی؟ شعله‌ور کردی، شوراندی. و بعد ادامه میده، میگه که حالا که این کارو کردی، و هربت الی فلسطین، آمدی فرار کردی فلسطین، تسأل عن انبائه، اما جوی خبرش بودی که چی شد، چه بلایی سرش اومد. فلما اتا که قتله، زمانی که بالاخره خبر قتل عثمان بدرسید، اضافت که عداوت علی ان لحقت به معاویه، اون دشمنی که با علی علیه السلام داشتی اضافه شد به اون انگیزه هایی که برای چی داشتی؟ برای به نون و نوا رسیدن داشتی، و این باعث شد که معاویه ملحق بشی. فبعت دینک منه به مصر، دینت رو در مقابل حکومت مصر فروختی به معاویه. اتفاقا در بعضی از نقل ها هم داریم، مثلا تاریخ الاسلام ذهبی نقل میکنه، خود عمرو عاص به معاویه میگه، میگه معاویه اترا ان خالفنا علیا کان لفضل منا علیه. اینکه ما با علی در واقع میایم مخالفت میکنیم، معاویه آیا به خاطر فضیلتی است که ما بر علی داریم یا به قول معروف یه چیز دیگه است؟ خودش میگه، میگه آقا اصلا علت مخالفت ما با علی ابن ابی طالب چیه؟ دنیاست و دنیایی که ما مثل سگ بلاشه اون افتادیم. ببینید کتاب تاریخ الاسلام ذهبی جلد دوم چاپ دارالغرب الاسلامی در اینجا در صفحه شماره 428 ببینید، اترا انا خالفنا علیا لفضل منا علیه، آیا معاویه این مخالفت که ما با علی میکنیم آیا به خاطر برتری بر اوست؟ لا والله، نه به خدا، این هی الا دنیا، فقط این عداوت ما، مخالفت ما با علی دنیاست که نتکال با علیها، به لاشه اون مثل کلب افتادیم. و ایم الله، به خدا قسم، لتقطعن لی قطعه من دنیاک او لانا بذنک، معاویه یا یه تیکه از دنیا تو به من بده یا تو رو رها میکنن. فاعطاه مصر، معاویه مصر رو بستد. این که عمرو عاص میگه، عبدالله ابن عباس به عمرو عاص میگه، میگه تو دینت رو در مقابل مصر فروختی، اشاره به این ماجراست. این مسئله افزون بر این کتابی که خدمت شما عرض کردم، تاریخ مدینه دمشق، در تاریخ المدینه المنوره هم بهش اشاره شده و آمده. در همین کتاب در جزء چهارم با تحقیق فهیم محمد شلتوت، ببینید اینجا یک بحثی رو مطرح میکنه در مورد اینکه آقای معاویه دوست داشت که عثمان کشته بشه. ببینید اون دوست داشتن معاویه رو به گونه دیگه بیان کرد. اون روایت کی بود؟ روایت آقای عبدالله ابن عباس بود. اما این روایت، روایت عبدالله ابن سعد قرشیه. این کیه؟ این حاکم مصر از طرف عثمانه، عبدالله ابن سعد قرشی، امره عثمان علی مصر، این حاکم مصره، یعنی از خودشونه. خب در صفحه 1153 ببینید میگه و قتل عثمان و هو فی و هو به اسقلان، میگه عثمان کشته شد، این آقا تو اسقلان بود. و نظام معاویه اهل شام، میگه معاویه بالاخره سعی کرد که اهل شام رو بالاخره جذب خودش بکنه و بیاره سمت خودش. فکره ابن سعد ان یبایع معاویه، میگه این آقا، یعنی همین آقای عبدالله ابن سعد قرشی، میگه این کراهت داشت که با معاویه بیعت کنه. چرا؟ میگفت ما کنت لابایع رجلا اعرف انه یحوی قتل عثمان، من دوست ندارم با مردی بیعت بکنم که او علاقه مند به کشته شدن عثمان بوده، علاقه مند بوده. یعنی ببینید این که معاویه و عمرو عاص قاتل عثمانن، صحابه ای مثل ابن عباس میدانستن، و این که معاویه قاتل در واقع عثمان هست علاوه بر ابن عباس، این آقایی که از طرف خود عثمان حاکم مصره، یعنی آقای عرض کنم خدمت شما عبدالله ابن سعد، اینم میدونه که معاویه همچین عقیده داشت. البته افراد دیگه هم هستن، صحابه دیگه هم هستن که من به خاطر ضیق وقت از اون عبور میکنم. عرض کنم محضر مبارک شما، بنابراین این که این آقا میاد میگه که آقا بله اینها دوستداران علی نمیدونم عثمان رو کشتن، این درست نیست. البته بعضی نقلا داریم، نه اینکه نداریم، مثلا داریم که محمد ابن ابی بکر نمیدونم ریش عثمان رو گرفت، عمرو ابن حمق به گونه دیگه به عثمان خنجر زد که ذهبی و دیگران نقل میکنن. اما به نظر میرسه، اونطور که من میفهمم، به نظر میرسه اینا جعلیات امویان علیه امیرالمؤمنینه. چون ببینید اینا تمام هم و غمشون، تمام هم و غمشون این بود که علیه امیرالمؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین چیکار بکنن؟ عیب تراشی بکنن برای امیرالمؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین. شما ببینید در تاریخ طبری این مسئله آمده، و این فقط کار معاویه هم نبوده، قبل معاویه هم اینجوری بوده. ببینید کتاب تاریخ طبری جلد پنجم تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم در صفحه شماره عرض کنم 253 یه ماجرایی رو نقل میکنه. میگه معاویه وقتی مغیره رو منصوب کرد برای عراق و کوفه و اینها، آمد منبر رفت و خلاصه حمد و ثنای الهی گفت و بعد گفت که من قد اردت عیسی اکب اشیاء کثیره. میگه آقای مغیره من میخواستم عرض کنم خدمت شما، اراده داشتم که توصیه کنم به تو به چه چیزی، به عرض کنم مسائل زیادی. فانا تارکها اعتمادن علی بصرک، به اعتمادی که به بصیرت تو دارم دیگه این کارو انجام نمیدم. خب حالا ادامه بدیم تا برسه به اینجا. میگه البته یه خصلت رو من توصیهش رو به تو ترک نمی کنم و اون چیه؟ لا تتحمى ان شتم علی و ذمه، ورع به خرج نده، پرهیز نکن از دشنام علی و مذمت علی و ترحم بر عثمان و استغفار بر عثمان. والعیب على اصحاب علی والاقصاء لهم و ترک الاستماع منهم. و اینکه رها نکن چی رو؟ والعیب على اصحاب علی، عیب تراشی برای اصحاب امیرالمومنین، رها نکن دور کردن اونها رو، رها نکن گوش ندادن به حرف اونها رو. و در واقع شیعیان عثمان رو دور خودت جمع کن، اینا رو بخواهید نزدیک کن و خلاصه هواشون رو داشته باش، حرفاشون رو بشنو. بعد مغیره چی جواب میده؟ قد جربتو و جربتو و عملتو قبلک لغیرک. میگه من این کارا رو تجربه کردم. یعنی عیب تراشی برای کی؟ امیرالمؤمنین و شیعیانشون و توهین و دشنام به امیرالمؤمنین. و تجربه ام شدم، یعنی منو تجربه کردم دیگران. و عمل تو قبلک لغیرک، من این کارا رو برای غیر تو هم قبل تو انجام دادم. حالا برید حساب بکنید مغیره از طرف چه کسانی منصوب بود. مثلا فرض بکنید از طرف کی تو بصره بود و بعد از اون کجا و کجا، خب از طرف کیا بود؟ یعنی ببینید این کار حکومت بود که برای دوستان امیرالمومنین پاپوش درست کنن. اصلا این مسئله عرض کنم قتل عثمان، اینا خودشون میدونستن امیرالمومنین و دوستانش این کار رو نمی کنن. خب این اعترافیست که در منابع آمده، اعترافیست که در منابع آمده. شما عرض کنم خدمت شما، من عبارتش رو الان خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون نمایش بدم و عرضم رو تمام بکنم. ببینید سیر علامه نبلای شمس الدین ذهبی در جلد سیره خلفا در صفحه 210 ملاحظه بفرمایید، یه عبارتی داره. مروان به عمر ابن علی ابن حسین میگه، روایت کرده عمر ابن علی ابن حسین از کی؟ از پدرش که علی ابن حسین میشه، که مروان به عزم هم به علی ابن حسین میگه ما کان فی القوم، در میان مردم ادفع ان صاحبنا من صاحبكم، یعنی علی ان عثمان. میگه علی ابن حسین که منظورش امام سجاده، در بین مردم احدی به اندازه امیر المؤمنین تلاش نکرد که عثمان کشته نشود. خب ادامه میده. بعد حضرت میفرمان که فما با لکم تصبونه و علال منابر. خب بعد چرا شما به جرم نمیدونم خلاصه قتل عثمان رو منبر به امیر المؤمنین توهین میکنید؟ قال لا یستقیم الامر الا بذالک، اصلا جز با این کار سامان نمیگیره، حکومت ما سامان نمیگیره. و بعد هم میگن سندش قویه. یعنی ببینید اگر دوستداران امیرالمؤمنین میخواستن عثمان رو بکشن، آیا این جمله مروان درست بود که ما کان فی القوم ادفع عن صاحبنا من صاحبكم؟ خب امیرالمؤمنین وقتی مثلا مانع قتل عثمان بشن، نه اینکه با عثمان رابطهشون خوب باشه، نه خیر، امیرالمومنین خب اعتراضایی به عثمان داره. در صحیح بخاری اصلا ثبت شده که بالاخره عثمان بعضی سنت‌ها رو زیر پا می‌ذاشت، سنت‌های نبوی رو، و حضرت باش اختلاف داشتن، فهمیدن ما عرض کنم که کنتو ادا و سنت نبی لقول احد، ما من سنت پیامبر به خاطر احدی کنار نمیگذارم. با عثمان اختلاف داشتن و اینجوری که خاطرم میاد اون مشورت هایی هم که امیرالمومنین گاهن تو حکومت ها دادن تو حکومت عثمان نیست، تو حکومت خلفای قبل هست، اینجوری به ذهنم میاد. خب ببینید، خب امیرالمومنین با عثمان اختلاف داشت، اما خب نمیخواست خلیفه کشی را بیفته. بنابراین وقتی خود مروان میگه هیچ کی به اندازه علی مقابله نکرد، یعنی مردم رو نصیحت نکرد، گفتگو نکرد، در مورد عثمان جلوگیری نکرد، هیچ کی به اندازه این معلومه، یعنی هم به قول معروف از اصحاب خودش هم جلوگیری کرده. بنابراین اون گزارشی که میگه عمرو بن همه قونه میدونم محمد بن ابوبکر اینا اومدن عثمان رو کشتن، اینا پاپوشی برای شیعیان امیرالمومنین، برای اینکه به قول معروف یه چیزی درست کنن، یه پرونده سازی کنن که بعداً علیه اینا استفاده کنن. و اینا قاتل عثمان اصحاب جمل و مروان و معاویه و عمرو عاص و اینا هستن. در خدمت شما.
بسیار خوب، بسیار عالی. جز مطالب کلیدی بسیاری رو توی همین فرصت اندک بررسی کردیم. الحمدلله همه هم مستند و متکی به استناداتی که از منابع خود اهل سنت شما بینندگان عزیز هم مشاهده کردید. بسیار خوب، تقریبا نیمی از برنامه سپری شده، یک فاصله بگیریم، بعد از میان برنامه کوتاه انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
خالق بولا كمل معاني دينا، واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشارة. يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة، علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبي نه علي پکارا، علي محمد کسایا، زهرا کی روتی ہے کتا، علي در خیبر اکارا، یا علی کہو یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی، يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيار، يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة. صاحب قدیری کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت، کی کسی رسد در سروری کنارت. یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار، یا علی مدد یا علی مدد
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، الحمدلله با برنامه کاوش در خدمتتون هستیم و کلیپی که بیان شبهه بود مشاهده کردید اگر از ابتدای برنامه همراه ما بودید. این آقای سلیمانی امیری خب شبهات متعددی رو مطرح کرد و همین الان هم داشتم خدمت استاد عرض میکردم که خود این هم یک هنره. بالاخره هر کسی که میخواد شبهه‌ای بندازه در فرصت بسیار کوتاهی همینجوری به صورت رگباری بخوایم بگیم بدون هیچ حساب و کتابی شبهات متعددی رو بیان کردم، بدون هیچ استناد و بدون هیچ استدلال و بدون هیچ پایه و اساسی، بالاخره چه این چیزهایی رو بخوان بگن. بله
صدشو میگه، ذهنشو نمیگه، اون وقت ادعاهایی میکنه. بله این که خیلی هنرمنده ایشون.
دقیقاً چه این اتفاقی افتاد و ما هم دیدیم. حالا یه مقدار چند تا از کلمات این آقایی که این شبهه رو انجام داده بود و این شبهه رو بیان کرده بود باقی موند، به نظرم اگر مختصراً هم بهش بپردازیم بد نخواهد بود. یکی نسبت به اون جریانی بود که اشاره می‌کردن به خواستگاری که اتفاق افتاد توسط مروان نسبت به ام کلثوم و اینکه این باعث دشمنی بیشتر شد، یکی این مطلب بود. یکی دیگه هم حالا بعد از اون هم ادامه داد نسبت به یک تطبیق و یک مناسبتی بین حضرت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و آقای امام حسین علیه السلام. اگه اینجا هم نکاتی هست استفاده میکنیم از محضرتون.
ببینید اصلا بله من انشاءالله عرض میکنم این که اینا میگن آقا این مروان آمد خواستگاری ام کلثوم و اینها ناراحت شدن، ام حسین ناراحت شد و فلان، این حرفا اصلا بابا جان ما در منابع خود اهل سنت داریم که بعضی اصلا وجود ام کلثوم رو اصلا انکار کردن که از زهرا دختری به نام ام کلثوم داشته باشه و بعضی حتی میگن آقا اصلا ام کلثوم قبل از بلوغ از دنیا رفته. مثلا ببینید عرض کنم خدمت شما، اینجا من بعضی از موارد رو خدمت بینندگانمون عرض کنم. بله ببینید کتاب سبل الهدى و الرشاد جلد 11 چاپ دارالکتب العلمیه، خب ملاحظه بفرمایید صفحه 288 میاد فرزندان امیرالمومنین از زهرا رو میشموره و له من الولد الحسن و الحسین و محسن و زینب الکبرى من فاطمه. تمام شد. ام کلثوم کو؟ اصلا ام کلثومی ذکر نمی کنن بعضی از مورخین. این یک نکته. بعضی ها میان میگن آقا بله ام کلثومی بود اما قبل از بلوغ از دنیا رفت، اصلا به مروان و این جریان ها نمیرسه قبل از بلوغ. ببینید اینجا هم من نمایش بدم، البته من فقط مصادر کمی نمایش میدم که بتونیم به قول معروف به بقیه حرفامون برسیم. ببینید کتاب همون سبل الهدى و الرشاد چاپ قاهره، یک چاپ دیگرشه که در واقع از یک ام کلثومی نام میبره اما در ادامه میاد ذکر میکنه که این ام کلثوم قبل از بلوغ از دنیا رفته. ببینید یه ام کلثوم اینجا اضافه میکنه و رقیه، بعد میگه مات محسن سقطان و ماتت ام کلثوم و لم تبلغ، اصلا قبل از بلوغ این بچه از دنیا رفت. اصلا دیگه نمیمونه که بخواد مثلا فرض بکنید که بله با کسی ازدواج بکنه و قبل از بلوغه، که بخواد با کسی ازدواج بکنه و بعد اون یکی با یکی دیگه ازدواج بکنه. خب این اولا که اصلش مخدوشه. خب و حتی در بعضی از نقلها مثل کتاب آقای نووی داریم که اصلا ام کلثوم دختر ابوبکر بود که با عرض کنم خدمت شما عمر ازدواج کرد، اصلا ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین نبود. ببینید من یکی از این نقل ها رو نمایش بدم، این تهذیب الاسماء آقای نووی جلد دوم صفحه 369 وقتی که میاد در مورد خواهران عایشه صحبت بکنه میگه دو تا خواهر داشت عایشه، یکی اسماء بود یکی ام کلثوم و ام کلثوم هذهی تزوجها عمر بن الخطاب. عمر با اون ام کلثومی ازدواج کرده که خواهر عایشه است و بعدم اگه مروانم خواستگار رفته خواستگار این رفته، اون چه ربطی به امام حسن و امام حسین داره؟ خب اینا این آقای سلیمانی امیری متاسفانه توجه نداره. اما نسبت به اون که آمد گفت که بله نمیدونم نستعجی رو بالله امام حسین حتاک بود و فلان بود و امام حسن صبور بود. ببینید اصلا مکتب اهل بیت علیه السلام اولا حتاکی درشون معنا نداره. این که میگه آقا امام حسین آمد به هور، به مادر هور یه چیزی گفت، حرف زشتی زد، گفت سکلت که امک، یعنی مادرت به عزاد بنشینه، مادرت به عزاد بشینه، این فوش زشتی آقای سلیمانی امیری، این حرف اینه، خود تو عربی بلد نیستی لاقل برو بخون. این نکته دوم. نکته دیگه، ببینید اهل بیت علیه السلام یه میزان دارن. ما مثلا در باره امام حسن یا امام حسین با بعضی از افراد داریم که به این بزرگواران جسارت کردن اما طرف نادان بوده. نه. حضرت با متانت و اینا باشون برخورد کردن، به او مأوا دادن، به او جا دادن، تحویلش گرفتن، اما در مورد بعضی از اشخاص خیر. شما مثلا ببینید همین آقای مروان حکم، همین آقای مروان حکم در همین البدایه و نهایه ابن کثیر در جلد 11، ببینید در همون گزارشی که گفتیم مروان بیشترین سبب بود در به قول معروف محاصره عثمان، اونجا داره که ولما کان متولیا علی المدینه، زمانی که مروان حاکم مدینه بود از طرف معاویه، نستجیر بالله هر جمعه بر روی منبر امیرالمؤمنین رو دشنام میداد. فقال له الحسن بن علی لقد لعن الله اباك الحكم وانت في صلبه علی لسان نبیه، فقال لعن الله الحكم و ما ولد. همین امام حسن آمد به مروان گفت چرا به حضرت توهین میکنی؟ این دشنام میداد، گفت پیغمبر تو رو، بابای تو رو لعن کرد در حالی که تو در صلب او بودی و فرمود لعن الله و حکم و ما ولد. پیغمبر میدونست تو چی هستی. یا تو بعضی نقلهای دیگه مثلا آقای امام حسن در مقابل معاویه گفتن، گفتن که پیغمبر فرمود لعن الله القائد و السائق و اون نقل معروفی که هست که پیامبر راکب و سائق و اون چیزو لعن کرد، اون کسی که سوار بر مرکبه، اون کسی که اونو هول میده، اون کسی که از جلو اونو میکشه، پیامبر لعن کرد. خطاب موقعی همین امام حسن. یعنی ببینید اینا بین دشمن تفکیک قائل میشن. یک دشمنی که قابل هدایت باشد، یعنی از روی غفلت دشمنی کنه، مثل اون مرد شامی که داستانش با امام حسن مشهوره. امام حسن میاد به او مأوا میده، مکان میده، جا میده، غذا بهش میده. اما یک دشمنی که مثل عمرو عاص و معاویه باشه، اینها رو در واقع امام حسن علیه السلام چیکار میکنه؟ میاد اون مخازی و اون عیوبشون رو ذکر میکنه. امام حسین هم همینطوره، با هم دیگه فرقی ندارن. در خدمت شما.
بسیار خوب، الحمدلله. پس این هم دیگه، این شبه هم کاملا پاسخش مشخص شد. و بریم سراغ کلیپ بعد. قبل از اینکه کلیپ رو بخوایم شروع بکنیم، نمیدونم این گره بحث اگر نکته چیزی هست قبل از اینکه بخوایم به دیدن کلیپ بریم، نکته رو بفرمایید، ان شاءالله بعد از اون کلیپ رو ببینم.
واقعش کلیپ بعدیمون درباره، یعنی کلیپ در واقع 49-79، ایشون میاد ادعا میکنه که بله حسنین در جنگ‌های زمان عثمان حضور داشتن و در فتح آفریقا بودن و حتی در لشکر معاویه بودن و نمیدونم تحت فرماندهی یزید جنگیدن و این چیزایی به قول معروف میاد ادعا میکنه. حالا میخوایم این رو انشاءالله با هم دیگه
نقد کنیم، کلیپ رو ببینیم با هم. انشاءالله برمیگردیم بعد از دیدن کلیپ به نقد این صحبت ها خواهیم نشست.
اما ما در دوران خلافت عثمان حضور حسین رو در برخی از جنگ ها میبینیم که در رکاب اموی ها بر علیه ایرانیان، مصری ها و حتی بنابر گزارشی در زمان معاویه در لشکر یزید برای او در فتح روم شرکت می کنه. از جمله مواردی که ما می توانیم در زندگی حسین و روابط او با خلفا اشاره بکنیم این هست که در تواریخی همچون تاریخ ابن خلدون از حضور حسن و حسین در نبرد آفریقا به سرکردگی عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر برادر رضایی عثمان گزارشی آورده. طبری هم روایت کرده که حسین در جنگ های مسلمانان و فارس ها در طبرستان و اطراف آن شرکت داشته و این مطلب رو بلازوری هم در فتوح البلدان آورده که فرماندهی آن سپاه به عهده سعید ابن عاص بود و در سال حدوداً 28 تا 30 هجری چنین مواردی به وقوع پیوسته. حتی اشاره شد که حسین در دوران معاویه هم در سال حدوداً 51 در فتح در واقع سرزمین های روم یا قسطنطنیه آن زمان در واقع در لشکر به فرماندهی یزید حضور داشته و در کنار اونها بوده، هرچند توأم با موفقیت نبوده این لشکر کشی. ابن کثیر و ابن عساکر هم این مطلب رو تایید کرد.
بسیار خوب، این استاد لیست تاریخ دانا و تاریخ نویسا رو خلاصه آورده بود. گویا این مطلب یک مطلب متواتر هست که هیچ تاریخ نویسی نیست که نقل نکرده باشه، حضور حضرت آقا امام حسین و امام حسن مجتبی در این جنگ ها به فرماندهی خلفا رو.
بله. خب حالا بریم ببینیم. ببینیم آیا واقعا اینجوریه. ببینید درباره اول فتح ایران ایشون صحبت کرد و بعد آفریقا و بعد هم دیگه اینا زیر نظر معاویه و یزید و این حرفا این چین. ما اول روی کرد خود امیرالمومنین رو نسبت به این فتوحات بگیم و بعد بریم انشاءالله ادامه بحث.
بسیار.
ببینید کتاب مروج الذهب آقای مسعودی چاپ دارالفکر عبارتی داره در صفحه در جلد عرض کنم خدمت شما فکر میکنم دوم صفحه 318 در ذیل در واقع احوال عمر که نقل میکنه، میگه با عمر با افراد مشورت کرد که بالاخره چه کسی رو بفرستیم برای جنگ و اینها و به قول معروف چه افرادی میتونن برن برای جنگ. بعد یکی بهش گفت که وابعث رجلا له تجربه بالحرب و بصره بها، یه آدم با تجربه و بصیرتی رو بفرست برای جنگ. قال عمر و من هو، اون کیه که میگی تجربه داره و بصیرت داره؟ قال علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب. بعد خلاصه عرض کنم خدمت شما تو بعضی نقل ها داریم که خود عمر میگه اینجوری که خاطرم میاد بلازوری داره، میگه که خود عمر میگه نه و علی قبول نمیکنه و کراهت داره. تو بعضی نقل ها داره که قال فلقه و کلمه و ذاکره و ذالک، تو این نقل داره که خب او رو برو ملاقاتش بکن، باش صحبت کن، مذاکره کن در این زمینه. فهل تراه مسرعا الیه اولا، شما ببین آیا او خیلی با سرعت میاد یا نمیاد. فخرج عثمان، این پیشنهاد دهنده کیه؟ عثمان. عثمان میاد بیرون. فلقا علیا فذاکره او ذالک، با امیرالمومنین مذاکره میکنه که آقا میای بالاخره برای جنگ با ایران و بالاخره فرمانده ی سپاه. فابا علی ذالک و کرهه، امیرالمومنین گفت هرگز من نمیام و کراهت داشت از حضور، قبول نکرد. فعاد عثمان الی عمر فاخبره، عثمان برگشت و به عمر خبر داد. خب ببینید این ابای امیرالمومنین از این مسئله، این نشون دهنده چیه؟ وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه خودشون ابا دارند که در این فتح ایران و فتوحات و اینا شرکت بکنن، آیا فرزندانشون رو میفرستن که این کار رو انجام بدن؟ خب
اون هم به عنوان کسی که قرار فرماندهی جنگ رو به عهده بگیره امیرالمومنین این عبارو انجام داد. چه
بله.
برسه به اینکه بخواد کسی دیگه زیر دست دیگر
که بخواد مثلا فرزندانش رو زیر دست کسی دیگه باشن. خب این که اصلا جور در نمیاد. اما نکته دیگه درباره فتح ایران، ایشون گفت ابن خلدون طبری. خب اولا به قول معروف در مورد ابن خلدون که خیلی ما حرف داریم، اصلا ابن خلدون مورد اعتماد نیست، ناسبیه، دشمن اهل بیته و سندی هم ارائه نمیده ابن خلدون. ما بیایم سراغ همون طبری که این آقا داره سند ارائه میده، میگه طبری سندی آورده است. خب این کتاب تاریخ طبریه، جلد چهارم کتاب چاپ دارالمعارف صفحه شماره 269 عبارت رو دقت بکنید، میگه حدثنی عمر ابن شبه، عمر بن شبه روایت کرده تا میرسه به علی ابن محمد، ان علی ابن مجاهد، ان هنش ابن مالک، قال قضا سعید ابن آس من الکوفه سنت و سلاسی، میگه سعید ابن آس از کوفه سال 30 آمد جنگی را بندازه، یورید و خراسان. خب کیا همراهش بودن؟ حذیفه بود، گروهی از اصحاب بودن، حسن و حسین، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمرو ابن عاص، عبدالله ابن زبیر و خلاصه عبدالله ابن عامر از بصره، اینم آمد به سمت خراسان. بعد خلاصه میاد تا به اینجا میگه آقا این آقای سعید جلوتر اومد و رسید به ابرشهر و رسید، وقتی به اینجا رسید سعید نزل، فنزل سعید قومس. خب میگه سعید در قومس، یعنی ظاهرا هم سمنان فعلی فرود آمد و اونا بالاخره صلح کردن و اینها. بعد از نهاوند اینها به قول من صلح کردن. فعطا جرجان، رفت به جرجان و صلح کرد و خلاصه تا ثم عطا تمیسه و هی کلها من تبرستان، میگه همه اینا از تبرستان بوده، در تبرستان جرجان و شهری در ساحل دریا. پس ببینید این آقا مسیر نهاییش خراسانه، اما از کجا رد میشه؟ از تبرستان اینها. خب در این نقل شما میبینید نام امام حسن امام حسین هست. حالا بررسی سندی بماند. نقل بعدی در صفحه بعدشه، در همان روی صفحه 270، در همان حوادث سال چندم سیوم. خب اینجا ببینید همون سند عیناً عمر بن شبه، علی بن محمد، علی بن مجاهد، حنش بن مالک تقلبی، قضا سعید سند سلاسین، فعطا جرجان و تبرستان. دقیقا همون سنده، همون ساله، همون مکانه. خب حالا کیا همراشن؟ عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر ابن زبیر، عبدالله ابن عمرو ابن عاص. حسن و حسین کو؟ توی نقل نیست. یعنی اصلا همون سنده معلوم نیست که شاید جعلیه اون نقل اول. علاوه بر این پس ببینید طبری در دو صفحه پشت سر هم با یک سند، یک مکان، یک سال، یک فرمانده میاره، در یکیشون اصلا اسم امام حسن حسین نیست، در یکیشون هست. اینا با هم دیگه نمیخونه این دو نقل، معلومه که یکیش درست نیست. علاوه بر این آقا این حنش ابن مالک تقلبی کیه؟ آقای سلیمان ابن امیری برو شرحالش بیار. این کیه این؟ این آدم که در این سند روایت، شما یک روایتی رو داری ادعا میکنی که اولا معارض دارد، ثانیاً سندش دارای ایراده، بر پایه این روایت میخوای ثابت کنی امام حسن امام حسین در مثلا جنگ چیز بودن، در جنگ ایران بودن. خب امیرالمومنین که اصلش هم قبول نداشتن اصل این فتوحات رو، این نسبت به این. اما یه نکته دیگری ایشون ادعا کرد و اون که امام حسن امام حسین گفت در آفریقا هم بودن، در جنگ آفریقا. خب اشکال نداره ما بریم تاریخ رو ببینیم کجا اینا در جنگ آفریقا بودن. اتفاقا ما گزارش تاریخی داریم که این بزرگواران اصلا امام حسین در قصه جنگ آفریقا اصلا مریض بود، اصلا نرفت، نبود اونجا، جای دیگه بود. ببینید
این که چیزی نداشته باشیم بلکه داریم، برخلاف
برخلافش داریم. خب میگه آقا در جنگ آفریقا بودن، کجا، کدوم سند معتبر؟ بفرمایید کتاب ثقات آقای ابن حبان جلد چندم جلد شماره دوم، حوادث چه سالی؟ میگه حوادث سال 26. ببینید غزوه افریقیه، اصلا جنگ چیه؟
آفریقا.
خب قدم المعاویه وافدن علی عثمان، معاویه با یه گروه اومد پیش عثمان و بعث عثمان ابن ابی العاص الی فارس، اینو فرستاد به فارس. عبدالله ابن سعد ابن ابی السر رو فرستاد کجا؟ به آفریقا. همین فرمانده که آقا چی کار کرد؟ نامش رو برد گفت امام حسین با اون بوده. کیا باهاش بودن؟ عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، اینا همراهش بودن. بعد میگه آقا کجا رفتن، کجا رفتن، کجا رفتن، تا میرسه به اینجا میگه وعتمر عثمان و دخل مکه لیلن، عثمان قصد عمره کرد، شبانه وارد مکه شد و کان بین الصفا والمروه، این بین صفا و مروه بود، و خلاصه تا میاد ادامه میده تا میرسه به اینجا، ثم اعتمر عثمان فی رجب، تا اینجا که اسم امام حسن و امام حسین نبود در اون جنگ آفریقا. بعد میگه عثمان در ماه رجب دوباره قصد عمره کرد. خب کی با عثمان رفت عمره؟ عبدالله ابن جعفر و الحسین ابن علی، اینا اصلا با عثمان رفتن عمره. فمرض الحسین ابن علی، آقا امام حسین علیه السلام در همون سفر بیمار هم شدن. فاقام عبدالله ابن جعفر علیه بالسقیا و بعث الى علی یخبره بذلک تا الى آخر ماجرا، و بعدم میگه و اقام علی الحسین یمرضه تا الى آخر. اصلا ببینید امام حسین در غزوه آفریقا که نیست هیچ، اصلا رفته برای عمره مکه و اونجا هم مریض شده، اصلا نیست. این میاد میگه حسین ابن علی رفت اونجا و بعد نمیدونم خبر نداری، نمیدونم این امام حسین نمیدونم تو لشکر معاویه بود و بعد نمیدونم تو لشکر یزید بود و اصلا یک اباطیل رو این به هم میبافه بدون توجه از اتاق فرمان. ممنونم. ببینید ما حتی منابعی داریم که امام حسین علیه السلام اصلا و ابدا رابطش با معاویه اصلا خوب نبود، به هیچ عنوان رابطش با معاویه خوب نبود. ما در منابع عرض کنم خدمت شما تاریخی داریم، اینجوری که خاطرم هست در بعضی از کتاب‌ها داریم که امام حسین علیه السلام به معاویه میگن، وقتی معاویه به امام حسین ایراد میگیره که یا حسین تو بیا با یزید بیعت کن، کوتاه بیا، بالاخره فتنه ایجاد نکن، آشوب ایجاد نکن و این کارا رو انجام نده، امام حسین علیه السلام یه عبارتی داره میگه معاویه من فتنه ای بزرگتر از تو نمیدانم، اصلا اساسا فتنه ای بزرگتر از تو من سراغ ندارم جناب آقای معاویه. خب خود امام حسین معاویه رو قبول نداره و او رو به عنوان فتنه میداند. حالا چطور امام حسین علیه السلام بخواد بیاد و در زیر پرچم معاویه و نمیدونم یزید و این حرف ها بیاد قرار بگیره؟ ببینید معاویه نامه به امام حسین می نویسه و اینها نکاتی میگه، بعد عرض کنم خدمت شما امام حسین جواب میده که و به قول معروف فتنه ای در این امت. ببینید اینه، فکر میکنم عبارتش اینه که لا ترد و هذه الامه فی فتنه و انی لا اعلم لها فتنه اعظم من امارتی که علیها. دقت کنید این جمله امام حسین به معاویه است، اصلا به معاویه میگه آقا من در این امت فتنه ای بزرگتر از امارت تو سراغ ندارم. اون وقت این امام حسین میتونه بیاد بره زیر مجموعه معاویه قرار بگیره، بره بجنگه به نفع معاویه، بعد بره به نفع یزید. اصلا اون ماجرای قسطنطنیه و یزید اصلا خودش کلی حرف و حدیث بشه تو تاریخ، قبول ندارن علما. همینجوری میگه چیزی میگه بله، بعدم تازه شانس آوردی ادامهش نگفته که مثلا گفتن آقا یزید به شهادت بهش داده شده و امثال این حرفا. بنابراین اصلا این با شخصیت تاریخی امام حسین نمیخوره، با اینکه مقابله هایی که امام حسین کردن با معاویه و امام حسن با معاویه داشتن اساسا به هیچ عنوان این سازگاری نداره و فقط این یک ادعایی است که جناب آقای سلیمانی امیری مطرح میکنه و بالاخره ایشون هنرمندم هست در اینی که بخواد و به قول معروف
دروغ پردازی هایی
رو انجام بده. من در خدمت شما
سلامت
هستم.
سلامت باشید. بسیار عالی. قطعا مستندات بسیار زیاد هست، اما حالا وقت هم بسیار ضیق هست، به تناسب فرصتی که هست، فرصت بسیار محدوده، اگر شد انشاءالله یک کلیپ دیگر رو هم ببینیم. کلیپ بعد کلیپ شماره 49-61 رو با هم میبینیم، انشاءالله برمیگردیم و به نقد اون خواهیم نشست.
اما در مورد حسین ابن علی داستانی ذکر میشود در برخورد با برخی از خلفا، از جمله در واقع در طبقات ابن سعد آمده که روزی حسن زمانی که ابوبکر بر بالای منبر در حال سخنرانی بود اشاره کرده است که از منبر پدرم پایین بیا. چون این داستانی رو در زمان حسین هم ذکر کردن، ولی این بار عمر رو به جای او نشاندن. شاید این داستان از یک منشأ واحدی برخوردار بوده باشد، اما ظاهراً هم ابوبکر و هم عمر با فرزندان فاطمه دوستی بسیار زیادی داشتند و در واقع همین کتاب طبقات موارد زیادی از حب عمر به حسین و حسن آمده. از جمله اشاره شده است که روزی از یمن پارچه و حله های آورده بودند و عمر اون رو بین افراد تقسیم کرد، ناگهان چشمش به حسن و حسین افتاد و اشاره کرد که به حاکم یمن بنویسند که حتما برای او دو جامه به اندازه حسن و حسین بفرستند تا او بتواند اینها رو به اونها تقدیم کنه و به نوعی دلش آرام بگیرد. یا اشاره شده است که عمر روزی در واقع تقاضای ملاقات و دوستی با حسین رو میکنه. حسین زمانی که مراجعه میکنه میبیند عمر با معاویه در حال حرف زدن هست. عبدالله ابن عمر بر پشت در ایستاده و حسین هم می ایستد و بعد از اندکی بر می کردن. وقتی عمر حسین رو بعدها می بیند می گوید چرا سری به ما نمی زنی؟ حسین اشاره می کند که آمدم و دیدم عبدالله بر در ایستاده، در نتیجه بازگشتم. و عمر اشاره می کنه که تو از عبدالله ابن عمر یعنی فرزندش برای من عزیزتر هست. و نکته مهمترین هست که زمانی که عمر دیوانی رو تشکیل میده برای اینکه بعد از فتح ایران غنایم رو بتواند از بیت المال به طریقی خاص بین اصحاب تقسیم بکنه، پیامبر رو در رأس قرار میگیره و بر اساس نسبت فامیلی با پیامبر طبقات مختلفی رو تعیین میکنه. جالب این هست که عمر به واسطه علاقه پیامبر به حسن و حسین به این علاقه احترام میگذاره و حسن و حسین رو در صف اول قرار میده، یعنی اونها رو با اصحاب بدر در نظر میگیره، در حالی که در زمان جنگ بدر نه حسن زنده بود و نه حسین و اونها نزدیک به 5000 درهم حقوق میگرفتن همراه با پدرشان، که یعنی به اندازه پدرشان حقوق میگرفتن. پس ما میبینیم که عمر ابن خطاب هیچ نگرانی و ناراحتی و کینه‌ای نسبت به علی و فرزندان او نداشته. جالب این هست که خود عمر ام کلثوم دختر علی رو به عقد خود در می آورد و به نوعی داماد علی هم می شود. اما نگاه ایدئولوژیکی که امروز در بین سیاسیون واقع هست و بعدها از نظر اعتقادی در بین شیعیان، از عمر موجودی ساختند که تو گویی در هر لحظه به دنبال توطئه بر آل علی بوده است.
بسیار خوب. خوب شبهه رو با هم شنیدیم. چقدر این شبهات آشناست؟ ما حالا به عنوان یک فردی که قرار باستانگرا باشه، قرار آتئیست باشه، قرار اصل دین رو مورد هدف قرار بده، ایشون این تریبون رو در دست گرفته و ما هم داریم این کلیپ ها رو به این عنوان مشاهده میکنیم، اما شبهات همون شبهاتی که وهابیت بسیار تلاش میکنه تا اینها رو در بین جوامع شیعی جا بندازه و یکی از اون شبه ها هم همین شبهی که باز هم تکرار شد حالا در زبان این فرد با این عنوانی که داشت، که رابطه و بالاخره مودتی که بین خلفا و اهل بیت بوده این چیزی نیست که قابل انکار باشه. چطور ما این مطلب رو میتونیم مشاهده بکنیم؟
ببینید، عرض کنم خدمت شما اینی که آیا اینها با امیرالمؤمنین رابطهشون خوب بود یا نه، و حتی با مادر امام حسن و امام حسین، اینو باید تاریخ رو ببینیم دیگه که آیا اینا رابطهشون خوب بود یا نبود. آیا ما میخواییم عمر رو یک گونه دیگری نمایش بدیم یا منابع چیز دیگری دارن میگن؟ ببینید، و آیا اگر امیرالمؤمنین انتقادی به بعضی از افراد داشتن، آیا مسئله شخصی بود یا مسئله چیز دیگری بود؟ ببینید، ایشون میگه اینا رابطهشون خیلی خوب بود، با صدای آرام صحبت میکنه که بالاخره خب ما ببینیم این رابطه چگونه بوده. ببینید، این کتاب مصنف ابن ابی شیبه نسبت به، یعنی در واقع نظر عمر ابن خطاب نسبت به خانه ای که در اون خانه بالاتر از امام حسن و امام حسین، مادرشون حضرت صدیقه طاهره حضور داره، پدرشون حضور داره، خودشون هم حضور دارن. خب ببینید، مصنف ابن ابی شیبه چاپ دارالقبله جلد 20 صفحه 579 روایت 38200. ماجرای بیعت ابوبکر رو مطرح میکنه. سند روایت هم بنابر مصادر اهل سنت و مبانی اهل سنت صحیحه. ببینید، ماجرای بیعت ابوبکر رو مطرح میکنه، میگه آقا برای ابوبکر بیعت گرفته شد، امیرالمومنین و زبیر اینا وارد بر خانه حضرت زهرا میشدن، با ایشون مشورت میکردن. به عمر خبر رسید، آمد وارد بر حضرت زهرا شد، گفت دختر رسول خدا، من تو رو خیلی دوست دارم، خب بابات هم خیلی دوست داشتم، اما و ایم الله، این علاقه من مانع نمیشه که اگر اینا دوباره جمع بشن تو خونه شما و نزد شما، ان اجتمع هؤلاء النفر اندکه اینا نزد شما بیان تو همین خونه، ان آمر بهم ان یحرق علیهم البیت، دستور بدم خونه رو بر سرشون آتیش بزنن. یعنی خونه ای که تو هم توش هستی، خونه ای که توش حسن و حسین، من خیلی علاقه دارم ولی میخوام زندگی رو بسوزونم، این شدنیه؟ این معنا داره؟ بعد عمر که میره اونها میان و حضرت زهرا سلام الله علیها میفهمن که شما خبر دارید که ایشان آمده و قسم خورده، قد حلف بالله ان اتم لا یحرقن علیکم البیت، اگه شما برگردید خونه رو آتش میزنه و به خدا قسم این کار رو خواهد کرد. خب یه نقل. نقل دیگه، انصاب الاشراف بلازوری جلد اول چاپ دارالمعارف مصر صفحه 586. ببینید، ان ابوبکر ارسل الى علی یرید البیعه فلم یبایع فجاء عمر و معه فتیله، عمر آمد با شعله آتش، فتلقته فاطمه علی الباب، حضرت زهرا در خونه او رو دید، فقالت فاطمه ابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی، آیا آمدی خونم رو آتیش بزنی؟ گفت بله. این باعث میشه دین بابا تقویت بشه. یعنی خونه ای که متعلق به امیرالمومنین حضرت زهرا و حسنین و حضرت زینب کبری سلام الله علیهم هست، اینو میخواد آتیش بزنه، میگه آقا دین پدرت رو تقویت میکنه. خب آقا این که منبع ما نیست آقای سلیمانی امیری، شما میگید آقا اینها آمدن مثلا عمر بن خطاب رو یه گونه دیگری نمایش بدن. آقا والا بلازوری شیعه نیست، والا ابن ابی شیبه شیعه نیست، آقای ابن ابی شیبه منبری متوکله، متوکل عباسی که دیگه در قول معروف در شرح حال متوکل عباسی آقای ابن اسیر در الکامل فی التاریخ میگه، میگه انما یجالسه و ینادمه، هم نشین متوکل کی بودن؟ الذین قد اشتهروا بالنصب والبغض لعلی ابن ابی طالب. کسانی که اصلا معروف بودن به بغض و نصب امیرالمومنین. خب تاریخ آقای سلیمانی امیری برو ببین، متوکل منبر میرفت 30000 ابن ابی شیبه منبر میرفت 30000 مخاطب داشت و مدح و ثنای متوکل میکرد. خب این آقا منبری اون ناسبیه و او آقا هم فقط با ناسبیان نشست و برخاست میکنه و او داره گزارش میکنه که امیرالمومنین رو چگونهش برخورد کردن. این آقای بلازوری که ما اینجا داریم ازش نقل میکنیم مداح مأمونه، این همنشین متوکله، متوکلم ناسبیه، این داره میگه همچین داستانی نسبت به خانه اینها بود، ما جوری دیگه داریم نمایش میدیم. خب این یک نمونه. نمونه دیگه، شوراندن علیه امیرالمؤمنین در بعضی منابع داریم. ببینید کتاب التبیین فی انصاب القرشیین آقای عرض کنم موفق الدین ابی محمد عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن قدامه مقدسی متوفای 620، ملاحظه بفرمایید در این کتاب صفحه 164 یک بحثی مطرح میشه، میگه گروهی از قریش آمدن پیش عمر، خب و فیهم سعید ابن الاس، سعید ابن الاس هم بین اونها بود. بعد یه دفعه عمر گفت که انک تتحدث انی قتلت اباک، تو صحبت میکنی فکر میکنی من باباتو کشتم، من نکشتم باباتو، علی باباتو کشته، علی باباتو کشته. خب دقت میکنید، من نکشتم، یعنی اصلا صحبت امیرالمومنین نیست، صحبت کسی دیگه نیست. و بعد خب همه که میدونستن دلاوری امیرالمومنین رو در جنگ بدر و نمیدونم احد و خیبر و حنین و همه اینها رو میدونستن. بعد خود این سعید ابن عاص آخرش میگه که اگه تو هم کشته بودی اشکال نداشت، چون بابای من باطل بود و مسلمان ها بر حق بودن. دقت میکنید؟ یعنی این که من نکشتم و علی کشته، علی کشته، من صحبت امیرالمومنین اینجا، این شوراندن علیه امیرالمومنین. غیر از اینها مواردی داریم. بله، این گفت که امام حسن گفته، امام حسین گفته. بله، اینا گفتن که از منبر بابای ما بیا پایین، برو بالای منبر بابای خودت. ملاحظه بفرمایید مصادر زیادی من اینجا دارم. کتاب الرياض النظره في مناقب العشره، عرض کنم خدمت شما، در جلد دوم صفحه 148. هشام ابن عروه از باباش عروه، قال قعد ابو بکر على منبر رسول الله و جاء الحسن ابن علی فصعد المنبر. میگه ابو بکر منبر پیغمبر نشست، منبری که جای امیرالمومنین بود در واقع. امام حسن آمدن رفتن بالای منبر، گفتن انزل عن منبر ابي، از منبر بابای من بیا پایین. فقال له ابو بکر منبر ابي، کلا منبر ابي، بله این منبر بابای تو، منبر بابای من نیست. خب این نقل امام حسنه که ببینید مستندات زیادی من اینجا براش دارم، کتابای متعدد. اما نقل دیگر درباره آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام با سند معتبر که کتابای اهل سنت نقل کردن، مثل سیر اعلام نبلای شمس الدین ذهبی جلد سوم چاپ مؤسسه الرساله، اصلا صفحه 285، سند هم معتبره اما راویان اصلا کسای دیگه‌ن. این گفت شاید اینا یکی باشه. بله، اونجا هشام بن عروه از عروه بود. ببینید حماد بن زید حدثنا یحیی بن سعید انصاری عن عبید بن حنین عن الحسین قال سعدت المنبر الى عمر فقلت انزل المنبر ابي واذهب منبر ابيك الى منبر ابيك، از منبر بابای من بیا پایین، برو بالای منبر بابای خودت. عمر گفت که ان ابي لم يكن له منبر، بابای من منبر نداشت. و بعد خلاصه منو نشوند رو منبر، گفت کی اینا رو به یاد داده و اینها و الی آخر ماجرا. سندش هم معتبره. اولا دو نقل مختلفه. این نیست که شما بگید آه اینا رابطهشون انقدر خوب بود، از یه حرفا نمی زدن، این شیعیان اینا رو درست کردن. بابا این که کتاب سنیه، کتاب شیعه نیست. شمس الدین ذهبی عالم بزرگ رجال برادران اهل سنته، اصلا از ما نیست.
بله.
آقای عرض کنم خدمت شما محبت طبری و دیگران، اینا اهل سنت هم. ببینید بفهمید همه این نقلایی که ما اینجا داریم، دقت بکنید، اینا نقلاییه که در مورد امام حسین علیه السلام. فقط یک لحظه اگر اتاق فرمان نمایش بدن صفحه منو، معلوم میشه که ما چقدر اینجا مستندات داریم که عرض کنم خدمت شما امام حسین حرف رو به عمر بن خطاب زده و چقدر مستند داریم که امام حسن گفته.
ببینیم این تصویر لپتاپ استاد رو عزیزان.
بله، ببینید این فقط مستند امام حسینه. خب تازه اینه که ما اینجا آوردیم، معنی بیشتر از این است. این یکی مستند درباره امام حسنه، کتابای مختلف، همشون هم اهل سنت، نه محب طبری، نه نمیدونم ابن حجر هیثمی، نه بلازوری، نه ابن عساکر، نه سیوطی، نمیدونم نه متقی هندی و نه ابن العربی و دیگر، هیچ کدوم از اینا شیعه نیستن. ما نخواستیم رابطه آقای سلیمان امیری جور دیگه نمایش بدیم که آقا آی این اومد به اینا اینقدر حقوق داد. اولا اون گزارش رو باید بررسی بشه، ثانیا خب او به مثلا دیگران هم حقوق زیاد میداد و نمونهش مثلا در بین زنان و پیامبر به عایشه بیش از بقیه زنان حقوق میداد و بعضی ها اتفاقا حقوقشون رو قطع کردن. اینا مواردیه که در تاریخ گزارش شده و شایسته است اگر میخواهید شبهه بکنید لااقل مطالعه کنید بعد شبهه بکنید.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر، بسیار استفاده کردیم از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیه ایت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.